أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين والنعم على أعدائهم أجمعين. فأكثر إن بود كآية إحرام شرط است برای عمره و یا حج، مثل وضوء برای نماز و یا جزء اول مثل تکبیرت الاحرام برای نماز. ما ادله ای رو مطرح کردیم برای اثبات جزئیت احرام. دلیل سوم این بود که در روایات فرمودن در میقات فرض الحج و یا فرض العمره بکنید، و یا در برخی از روایات آمده است که عقد الاحرام ببندید و بعد از خروج از میقات تلبیه بگید. تأخیر تلبیه از میقات افضل. صاحب حدائق که در مسجد الشجره فرموده باید تأخیر بیندازن تلبیه رو از مسجد الشجره، ولی از مجموع روایات استفاده میشه که این افضله، ولی به هر حال افضل هست، سنت هست. در مسجد و شجره، در خود مسجد باید عقد الاحرام ببندیم، یعنی نیت بکنیم حج و یا عمره را. اما میتونیم و افضل اینه که از مسجد الشجره که بیرون آمدیم، از منطقه ذی‌الحلیفه که مسجد الشجره در اون واقع شده خارج شدیم، رسیدیم به بیضا، اون وقت تلبیه بگیم. در سایر مواقیت داره الفضل ان تمشی قلیلا ثم تلبی، افضل این است که مقداری از میقات رد بشین بعد تلبیه بگیم. اما در مسجد الشجره تعیین کردن بیضا. آی خویی و آی سیستانی فرمودن بیضا بعد از ذی‌الحلیفه با فاصله یک میل. یک میل حدوداً 1800 متر، حدود 2 کیلومتر. اما به نظر ما از روایات استفاده میشه که بیضا بلا فاصله بعد از ذی‌الحلیفه بوده. الانم ذی‌الحلیفه تو گودی واقع شده، میاییم بالا تو جاده بیداه. این روایاتی که داره میل، مراد فاصله میل نیست، مراد مکانی است که میله در اون گذاشته بودن. بعد از ذی‌الحلیفه میل گذاشته بودن، علامت مسافت بین مکه و مدینه، نه اینکه بین مسجدش، بین ذی‌الحلیفه و بیضا فاصله یک میل. نه، وقتی از ذی‌الحلیفه آمدی بالا اون میل رو دیدی، اون میل که میل عبارت بود از سنگهایی که نف میکردن در راه، در فاصله های معین علامت بود. چرا ما اینجور معنا میکنیم؟ چون از روایات استفاده میشه میل در اینجا به معنی مسافت نیست. حالا من این بحث استطرادن عرض شد، اما بگم روایت داره حتی تسعد الى اول البیدا الى اول میل الیسارش، یا بعض روایات داره حیث المیل حیث المیل اینها مشخص میکنه این نکته ای که ما عرض میکنیم. خب حالا پس از روایات استفاده میشه که عقد الحج فرض الحج در میقات تلبیه خارج میقات. چرا گفتن قبل از تلبیه عقد الحج و فرض الحج ببندید؟ این ظاهرش این است که چون تلبیه اولین عمل حجه، که قبل از اولین عمل حج شما باید نیت حج بکنید، و الا اگر نیت اگر تلبیه مثل وضو بود برای نماز، خب عادتا نیت نماز آدم باید قبل از نماز بکنه نه قبل از وضو. این نیت حج که ازش تعبیر شده به فرض الحج که در مسجد الشجره اثر داره ها. اولا خب یکی از واجبات حجه، ولذا ما معتقدیم نیت اجمالیه در حج و عمره کافی نیست، باید در میقات نیت تفصیلیه بکنیم و مستحب هم هست تلفظ کنیم به این نیت. فرق میکنه با مثل غسل جنابت که آقا میگه که از وقتی رفتم زیر دوش فکر قرجام بودم تا وقتی اومدم از حمام بیرون. بهش میگن اگر از سوال میکردن که چه میکنی چی میگفتی؟ میگه خب اگه سوال میکردم میگفتم غسل دارم میکنم. میگن قبوله، نیت ارتکازیه قبوله، ولی در حج چون گفتن فرض حج بکنی، نیت بکنی حج و عمره را در میقات، این ظاهرش نیت تفصیلیه. خب اثر این نیت تفصیلیه در روایت سریه اینه، محرم نشدی هنوز ولی پشیمانی سودی ندارد، حق ندارید عدول کنید، بگید ولش کن برگردیم به شهر خودمون، ولش کن بگذار الان موبایل زنگ زد گفت یک حج نیابی گیرت اومده بریم حج نیابی به جا بیاریم. نخیر، شما دیگه نیت کردی حج رو از طرف خودت، تلبیه نگفتی نگو، مهم نیست دیگه، نمیتونی برگردی. روایت اینجوریه، صحیحه صفوان عن معاویه بن عمار و قال هذه عندنا مستفیده عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام انهما قالا اذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي ان يريد ان يقول من حج او عمره في مقامه ذاك ذلك فانما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقال ان رسول الله صلى الله عليه واله حيث صلى في مسجد الشجره وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام، نفرمود عقد الاحرام، یعنی محرم نشد حضرت، عقد حج کرد، یعنی فرض الحج کرد، یعنی فرمود احج. فلذلک صار عندنا ان لا یکون علیه فیما اکل بله فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم. بله شیخ طوسی رو از کجا پیدا کردید؟ خب حالا این نیاز به بررسی داره، ظاهرش اینه که اینها روایته. حالا مهم این نیست، مهم این زید روایته، گوش بدید اینا دیگه روایته. قال عبان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام یأکل الصید و غیره قبل از تلبیه محرمات احرام رو میتونه مرتکب بشه. فانما فرض علی نفسه حج و عمره رو بر خودش فرض کرده ولیکن هنوز که محرم نشده. فلیس ان له عندنا ان یرجع حتی یتم احرامه فانما فرضه عندنا عزیمته. مفاد روایت اینه که تا تلبیه نگه محرم نمیشه، ولیکن وقتی فرض الحج علی نفسه کرد لیس له ان یرجع. حق نداره برگرده به عدول کنه از نیت احرام. اون نماز احرام مورد بحثی که واجب هست یا مستحب. بعد از نماز احرام فرض الحج می کردن، یعنی می گفت اريد ان اتمتع بالعمره الى الحج یا اريد ان اعتمر عمره مفرده. تا اینو گفت دیگه حق پشیمانی نداره، ولی تا تلبیه نگفته محرم نشده هنوز و تمام محرمات احرام برش جائز هست. حالا در خود مسجد و شجره قصد حج کرد، گفت حال نماز خوندن ندارم، شما نمازاتون رو بخونید بعد از نماز نیت بکنید، ما هم نیت میکنیم. نماز خوندن بعد همه گفتن محرم میشوم به حج تمتع یا محرم میشوم به عمره مفرده. حالا البته حالا این تعبیر لازمی نیست، عمره تمتع به جا می آورم یا عمره مفرده به جا می آورم. اینو گفت، این آقا هم گفت نماز احرام نخونده چون واجب نمیدونه. مهم اینه که فرض الحج علی نفسه فلیس له ان یرجع ولیکن تا تلبیه نگه محرمات احرام برش حرام نمیشه. خب صحیحه حفص بن البختری داره که من عقد الاحرام فی مسجد الشجره ثم وقع علی اهله قبل ان یلبی لیس علیه شیئون. کسی که عقد الاحرام، عقد الاحرام یعنی همون عقد الحج، عقد الاحرام یعنی همون عقد الحج، بعد قبل از تلبیه وقع علی اهله لیس علیه شیء، کفاره نداره چون هنوز محرم نشده بود. یه چیزی عرض کنم خدمتتون، از این روایات استفاده میشه فرض الحج با همون عقد الحج، همون نیت حج یا نیت عمره، بعدش تلبیه میگن. ولی در برخی از روایات دیگه گفتن از فرض الحج هو تلبیه، این هم میشه بر مراتب فرض الحج. فرض کامل حج که موجب احرام قطعی است با تلبیه، ولی اون فرض الحجی که در میقات باید بکنن قبل از تلبیه، اون به همون نیت الحجه. خب این خلاصه این شد که همین که نیت حج و عمره رو باید قبل از تلبیه بگه، معلوم میشه که عرفاً تلبیه جزء حج، و الا اگر اولین جزء حج اعمال مکه باشه، اولین جزء حج تمتع طواف باشه، اون تلبیه ای که سبب احرام است مثل وضوع باشه برای نماز. خب همین که آمد وارد مکه شد، اون وقت نیت حج بکنه کافیه دیگه. چرا میگن تو میخواد قبل از تلبیه نیت حج بکنه؟ این معلوم میشه که تلبیه و احرام اینها جزء حج هستند و اولین شروع در حج با همون تلبیه میشه. دلیل چهارم روایات زیادیه که تعبیر میکنه دخل مکة معتمرا. روایات زیادی است، ما در پاورقی آوردیم، حدود 27 روایت آوردیم، روایات بیشتره. خب اگر بنا باشه اون کاری که انسان قبل از دخول در مکه انجام میده که تلبیه هست مثل وضو باشه، اگر کسی در خانه وضو گرفت وارد مسجد شد، در مسجد میخواد نماز بخونه، میگن دخل المسجد مصلیا، دخل المسجد ثم صلا. این که در این روایات به صرف این که تلبیه گفته در میقات، میگن تلبیه برای حج تمتع گفتی فدخل مکه متمتعا، تلبیه برای عمره مفرد گفتی دخل مکه معتمرا، تلبیه برای حج افراد گفتی دخل مکه حاجا مفردا. این کاملا ظهور عضوی داره در این که اولین جزء نسک رو شما تو میقات و حوالی میقات به جا میاری که همون تلبیه باشه. این خلاف ظاهره که ما به اعتبار آینده بیاییم حکم بکنیم، به اعتبار آینده اینقدر استعمال زیاده که آدم میفهمه که این عرفاً در ارتکاز متشرعه و خود ائمه هم اینجور تعبیر کردن، معلوم میشده که این آقا قبلاً شروع کرده در نسک و تعبیر میکنن دخل مکت متمتعن، دخل مکت معتمد. در کتاب المرتقا یک ایشون خب قبلا قائل بود به شرطیت احرام برای نسک، ولی بعدها در بحث‌های بعد عدول کرد، قائل به جزئیت شد. دلیلی که آورده یکیش همین دخل مکه متمتعانه که دلیل خوبیه، یکی دلیل دیگه آورده ما او را قبول نداریم، به عنوان دلیل پنجم دیگه میکنیم خودمون قبول نداریم. ایشون میگه روایات میگه احل بالحج، احلال رو در میقات احل بالحج در میقات میگه احلال به حج، احلال یعنی شروع به حج. تو میقات روایات اونم هست، در میقات چه بکنیم از در میقات احل به حج، احلال به حج یعنی شروع در حج، پس معلوم میشه که شما در میقات شروع میکنی در حج. این استدلال ما قبول نداریم، احلال به معنی شروع در عمل نیست، احلال وقت صوته. و لذا صبی وقتی به دنیا میاد گریه میکنه میگن احل صبی. علت این که میگفتن هلال و اول ماه شب اول و یا استهلال این بود که تا ماهو میدیدن رفع صوت میکردن، حالا اگر متدین بودن الله اکبر میگفتن، اگر غیر متدین بودن لابد سوت میکشیدن، هل هل میکردن. خب رفع صوت میکردن احلال بالحج، یعنی رفع صوت. خب رفع صوت به تلبیه یا رفع صوت به نیت حج، دلیل ولی نمیشه که شروع کردن رفع صوت کرد که آی مردم خبردار بشید ما میخواییم حج به جا بیاریم. حالا چه شروع میکنیم در حج؟ ایشالله وقتی وارد مکه شدیم میشه. دلیل نمیشه که احلال رفع صوت به تلبیه یا رفع صوت به نیت حج شد، پس شروع در حج کرده. خب این ادلهی که بعضیش به نظر ما عمدتا دلیل سوم و چهارم رو ما قبول کردیم، برای اینکه تلبیه جزء از برای نسک و نه شرط. خود مؤید هم داره که در موقع تلبیه روایات گفتن یلبی بالحج یلبی بالعمره، یعنی یا بعضی روایت داره ازمر فی نفسک، در دلت وقتی تلبیه میگی نیت کن برای چی تلبیه میگی، برای حج تلبیه میگی یا برای عمره تلبیه میگی. اینم به عنوان مؤید میتونیم ذکر کنیم که اگه برای اون مثل وضوع نماز بود چه لزومی داره که من موقع وضوع تعیین کنم نماز ادا میخونم یا نماز قضا، قرآن میخونم یا نماز. چی شرط کرده در وضوع که حتما باید تعیین کنیم نوع نمازی که میخونیم؟ هیچ کسی اینو نگفته. اونا میگفتن وضوع قبل از وقت دلیل بر مشروع بودن ندارد مگر قصد کون علی الطهاره بکنیم. صبح وضوع میگیرم برای نماز ظهر، گفتن این نمیشه. اما صبح وضوع میگیرم به قصد کون علی الطهاره، یا ظهر وضوع میگیرم حالا یا نماز ادای خودم رو میخونم یا نماز قضای پدرم رو یا قرآن میخونم، یکی از این کارها رو انجام میدم. اینجا کسی اشکال نکرده که اینم مؤید اینه که وقتی میگن در هنگام تلبیه تعیین کن، معلوم میشه که این مؤید اینه که این جزء تلبیه نه مثل وضوع برای نماز. خب بله، آخه اینایی که میگن شرطه، این دیگه چیز میشه دیگه، یک بام و دو هوایی میشه که تلبیه نوعش فرق میکنه. تلبیه برای حج غیر تلبیه برای عمره، در این حال شرط هم هست. این دیگه و ثمراتی که شما برای شرط بودنه احرام بار میکنید غیر از این مطلب. الان ثمرات رو در ضمن ادله ای که آقایون آوردن بر شرطیت اجمالا باز مطرح میکنید. ببینید اینها میگن احرام مثل وضوعه، نوعش فرق نمیکنه. کاشف اللسان تصدیق کرد گفت حقیقت احرام واحده و نسک حج و عمره که داخل در حقیقت احرام نیست، و لذا لازم نیست در هنگام احرام نیت کنیم که حج به جا میاریم یا عمره. تصدیق کرد کاشف اللسان. خب حالا ادله ای که ذکر کردن برای شرطیت اونا رو هم بگیم. دلیل اول دلیل کاشف اللسان بود که الان اشاره کردیم، گفت که چون فقها فرمودن قریب به مذهب که در هنگام احرام لازم نیست تعیین کنیم، نوع النصوصه ان النسكين اي الحج والعمره خائتان للاحرام غير داخلتين في حقيقته ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته. پس تعیین لازم نیست در هنگام احرام که برای عمره محرم میشیم یا برای حج. ولذا شیخ طوسی در مبسوط گفت اگر در ماه حج محرم بشی بدون تعیین حج و یا عمره مخیری، حج به جا میاری به جا بیاد، عمره به جا میاری به جا بیاد. اما اگر در غیر ماه حج محرم شدی بدون تعیین، اون منصرف میشه به عمره دیگه، ماه حج دیگه نیست. جواب از این مطلب کاشف اللسان اینه که عدم لزوم تعیین در احرام اولا به نظر ما برخلاف روایات این هست. از روایات استفاده میشه که باید تعیین بشود در هنگام احرام نسکی که میخواهیم انجام بدیم. پس این مدعای شما خلاف روایات بله؟ بله. ما از روایات استفاده کردیم. اصلا تلبیه یعنی اجابت دعوت خدا. مگه میشه آدم بگه من تلبیه میگم ولی نه قصد حج دارم نه قصد عمره، میخوام فقط محرم بشم؟ میگه میشه. مثل کسی میگه فقط میخوام وضو بگیرم نمیخوام نماز بخونم. بابا وضو حسابش جدا، خب وضو بگیر به قصد کون علی تعالی، اما نمیشه بگی تلبیه میگم به قصد کون علی احرام، نه میخوام عمره به جا بیارم نه حج. بابا تلبیه یعنی استجابت دعوت خدا، که خدا دعوت کرد مردم را به حج و عمره. شما وقتی میگید لبیک یعنی اجابت، لبیک اللهم لبیک، لبیک یعنی اجابت بعد اجابت، یعنی خدایا چشم، خدایا ندا تو را که حج به جا بیاوری اجابت کرده. پس معلوم میشه مثل وضو نیست احرام. من اگه مثل وضو بود من تلبیه میگفتم به قصد کون علی الاحرام بلا قصد العمره و الحج، کمون که وضو میگیرم به قصد کون علی الطهاره بلا قصد صلات و غیر صلات. در خود روایت سید حلبی هم هست که رجل لبا به حج و عمره و لیس یرید الحج قال لیس بشه. کسی که تلبیه میگه و مرید حج نیست، اراده حج نمی کنه، اصلا اثر نداره. و ما بله در روایت داریم که حضرت فرمود، در روایتی داریم که امرنا ابو عبدالله علیه السلام ان نلبیه ولا نسمی شیئا و قال اصحاب الازمار احب و الیه. حضرت در زمان تقیه بودن، اصحاب به خاطر اهل سنت تقیه موعد می کردن، مناسب بود تقیه کنن. فرمود تلفظ نکنید به نیت حج یا عمره، چون اگه تلفظ میکردن میخواستن بگن حج تمتع به جا می آورم از حج الاسلام قربتن الالله، اون سنی هایی که کنارشون بودن میگفتن عجب این شیعه. امرنا اهل سنت افضل حج افراد میدونستن. کسی که مقید بود به حج تمتع بهش شک میکردن. کسی که در میقات مقید بود به حج تمتع میگفتن نکنه این شیعه است، برش دردسر درست میشد، اذیتش میکردن. امرنا ابو عبدالله علیه السلام ان نلبی ولا نسمی شیئا، تسمیه نکنیم، تلفظ نکنیم. و قال اصحاب الازمار احد و الیه، کسانی که در دلشون نیت میکنن در زبان نمیگن که ما چه نوع نسکی رو انتخاب کردیم، اینها کارشون بهتره. و این رفتی به عدم نیت نداره، این مربوط به عدم تسمیه است. در معتبره حماد بن عثمان فرموده که قال قلت له انی ارید ان اتمتع بالعمره الى الحج فكيف اقول، قال تقول اللهم انی ارید ان اتمتع بالعمره الى الحج على كتابك و سنت نبیك و ان شئت از مرت الذي تريد، اضمار بکن نیت خودت رو، نه اینکه نیت نکن. خب پس این بیان اول که نیت در حال احرام لازم نیست، این بیان تمامی نیست. نخیر، نیت لازم است، ولو نیت اجمالیه بکنه که اصل نیت نسک باید بشه تفصیلا، مثلا تعیین نسک تعیین اجمالی هم ممکنه کافی باشه. تعیین اجمالی چرا؟ تعیین اجمالی کافیه برای اینکه امیر المؤمنین در حجة الوداع وقتی از یمن آمدند وارد منزل شدند، دیدن فاطمه زهرا سلام الله علیها از احرام خارج شده، تعجب کرد. احرام به حج که تا بعد از وقوف به عرفات و مشعر باید ادامه پیدا کنه، هنوز که عرفات و مشهد نرسید چطور از احرام خارج شدی؟ آمد خدمت پیامبر، پیامبر فرمود من دستور دادم، عدول دادم اینها رو از حج افراد به عمره تمتع. بعد فرمود یا علی تو چطور محرم شدی؟ امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد یا رسول الله، من اینطور محرم شدم که احلالم که احلال نبی، فبما احللت انت یا علی، فقال احلالم که احلال نبی، گفتم خدایا من محرم میشم همونطور که پیامبر تو محرم میشم. فقال له النبي صلى الله عليه واله كن على احرامك مثلي، حج تو هم مانند حج من حج قران خواهد بود. تعیین اجمالی کرد، تعیین اجمالی کافی، اما نه اینکه بگید تعیین لازم نیست، لا اجمالا ولا تفصیلا. هذا اولا، احلالاً که احلالاً نبی بی حجی پیغمبر قصد نسک که کرد، تعیین نسک رو اجمالاً با همین لفظ احلالاً که احلال نبی به روحانی کاروان به زائرینش میگه به این محرم میشوید به همون نیتی که روحانی کاروان ما محرم میشوند. البته از این کارا نکنید دیگه، تقلید از بزرگان از دیگه این مقدار بله. خب هر دوست خدمتتون که خدا اول و ثانی گیرم تعیین اجمالی لازم نباشد،
انسان بتونه تلبیه بگه به قصد احرام بدون تعیین اجمالی یا تفصیلی نوع مناسکی که به جا می خواهد بیاورد، که آیا حج است یا عمره. فوقش میشه مثل مبنای صاحب عروه یا صاحب جواهر که در بحث بسم الله سوره بعد از حمد و هم گفتن تعیین لازم نیست. چرا؟ برای اینکه میگن اگر کسی بیاد به قصد قرائت قرآن بگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، قرآن خونده یا نخونده، حتما باید تعیین کنه کدوم آیه. یکی بگه بسم الله الرحمن الرحیم به قصد قرائت قرآن، اما معلوم نیست بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره حمد یا وسط سوره نمله دیگه. تعیین نمی کنه، خب نکنه، قصد قرآن خوندن داره که. ولذا اینهایی که خوندن کل سوره سجده دار رو بر جنوب یا حائض حرام می دونن، یک کسی بیاد بگه که الف لام میم تنزیل، حامیم تنزیل، حامیم تنزیل، هامون تنزیل، دو تا سوره داریم که هامون که سجده واجبه داره اولش هامون تنزیله. بله؟ خب تنزیل یک آیه مشترک که داره که بسم الله الرحمن الرحیم و به قصد یکی از این سوره های سجده دار بگه حرام اون. بنابراین که کل سوره سجده دار حرام بشه بر جنوب و حائض، نه خصوص آیه سجده، نتیجه اینه حرام دیگه. عجیب از آقای حکیم فرموده نه، تا تعیین نکنی به ای آلاء ربکما تکذبان کدوم آیه قرآن نخوندی، تا تعیین نکنی عرض شود خدمت نید فکی فکان عذابی و نذر کدوم آیه قرآن نخوندی، تا تعیین نکنی بسم الله الرحمن الرحیم مربوط به کدوم سوره قرآن نخوندی. خب این خلاف وجدانه، خب قرآن خوندم دیگه. اگه به یکی بگن یه آیه قرآن بخون، اینم بگه بسمه تعالی فبعی آلاء ربکما تکذبان، این آیه رو از بعد رفته این خط مجالس خط حفظ کرده، آیه قرآن نخونده، قرآن خونده دیگه، قرآن خونده دیگه. این که آیه حکیم میگه قرآن نخونده خیلی چیز عجیبیه، خب قصد قرائت قرآن داره دیگه. این فرق میکنه با اون کسی که همینجوری یکی میگه که هل جا رجلان، اینم میگه جا رجلان من اقصى المدینه. نه، اون قصد قرائت قرآن نداره، قصد حکایت از قرآن نداره، ولی کسی که آیه مشترک رو میگه قصد قرائت قرآن داره. آیه خویی فرمودن من قبول دارم قصد قرائت قرآن داره، این آقا قرآن هست، اما واجب آدم وقتی سوره بخونه بعد از سوره هم، یعنی واجب سوره توحید بخونه یا سوره مثلا قدر بخونه یا سوره مثلا جهد بخونه. خب شما وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم کدوم یک از این سوره ها رو خوندی؟ بیچوده قرآن خوندی، اما نه سوره توحید رو خوندی، نه، چون تا قصد نکنی این آیه جزء سوره توحیده، جزء سوره توحید نمیشه، پس سوره توحید رو نخوندی، قصد هم نکردی سوره قصد، سوره قصد هم نمیشه. و لذا آیه خویی میگه قطع نکنی تعیین را، تعیین سوره را، قرآن خوندی اما جزی از این سوره واجبه را نخوندی. خب حالا این هم یک مبناییست. به هر حال این برفر کسی بگه قطع تعیین لازم نیست در جزء مشترک، میشه مثل صاحب علوه و صاحب جواهر، رفتی به این نداره که بگیم پس تلبیه جزء مشترک نیست. جزءه، منطقه جزء مشترکه. ما میگیم قصد تعیین چه بسا در جزء مشترک لازم نباشد، که صاحب جواهر و صاحب علوه و آقای سیستانی رو اینجوری میگن. در مقابلش هم که آقای خویی فرمود قرآن صدق میکنه اگه تعیین نکنی سوره خاصه را، اما قرائت اون سوره صدق نمیکنه. نمیگن شما قرأت سوره توحید به این خاطر نمازت ایراد پیدا میکنه. بقیه سلام و شالله روز یکشنبه.